چکاپ،
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، الهه روانشاد هستم. به دومین قسمت از پادکست چکاپ خوش اومدید، پادکستی که هر دو هفته یک بار در اون با پزشکان و کارشناسان علم پزشکی به گفتگو میشینیم تا به پرسش های شما پاسخ بدن. امروز نوبت سرطانه. خب ما آدم های کوچیک، البته در مقایسه با پژوهشگران و دانشمندان که عمری رو تو این راه صرف کردن، از سرطان چی میدونیم؟ حرف و حدیث که زیاد شنیدیم. شنیدیم که سرطان میتونه عامل ژنتیکی داشته باشه، یعنی در مواردی ارثی باشه. در ضمن شنیدیم که سلول‌های سرطانی اغلب در بدنمون تولید میشن، اما سیستم ایمنی بدنمون آنقدر فعاله، آنقدر قویه که اونها رو یکی بعد از دیگری خونسا و دفع میکنه تا یه روزی، یه وقتی، یه جایی به کسالتی، عفونتی یا درد دیگه ای دچار میشیم و سیستم ایمنی بدنمون حسابی درگیر میشه. اون وقته که احتمال داره سلول سرطانی بتونه از دست سیستم ایمنی بدنمون فرار کنه و حالا دیگه خر بیار رو باقالی بار کن. چرا که در زمانی نه چندان طولانی با رشد سریع سلول‌های سرطانی در بدنمون مواجه میشیم. البته سن و سال هم تأثیر زیادی داره. چرا که هرچی پیرتر میشیم سیستم ایمنی بدنمون هم ضعیف‌تر میشه. خب سرطان همیشه ترسناک بوده تا به اون درجه که اسمش دمار از روزگار آدما در می آورده، چه رسه به خودش. اما امروزه با این همه اهن و طلب علم، سرطان تا چه اندازه ترسناکه؟ به همون ترسناکی گذشته، این چیزیه که می خواهیم در موردش با دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا، گفتگو کنیم. خب آقای دکتر، چه پاسخی دارید؟ رک و پوست کنده، امروزه سرطان چقدر ترسناکه؟ اصلا ترسناکه؟
خب خانم روانشناس، جوابش اینه که بله ترسناک هست، ولی خیلی کمتر از چیزی که 50 سال پیش بود. بذارید من یه مثال براتون بزنم. الان توی آمریکا سالی 2 میلیون نفر سرطان میگیرن، ولی 600 هزار نفر از سرطان میمیرن. این یعنی 30% مردمی که سرطان میگیرن از اون سرطان میمیرن، ولی 70%شون زنده میمونن، یعنی بیشتر زنده میمونن تا اینکه فوت بکنن به دلیل سرطان، اگر سرطان گرفتن. این با 50 سال پیش فرق میکنه. 50 سال پیش خیلی بیشتر احتمال داشت که طرف فوت بکنه. البته اینکه چقدر از این سرطان میمیرن بستگی داره به نوع سرطانش، بستگی داره به اینکه چقدر پیشرفت کرده باشه، تو چه استیجی باشه. مثلا در مورد سرطان پستان حرف بزنیم که نسبتا شایع در همه جای دنیا، در آمریکا از هر 6 خانومی که سرطان پستان میگیرن یکیش از این بیماری میمیره، ولی 5 تاشون زنده میمونن و این خیلی عدد خوبیه. توی فامیلای خود من خیلی خانم‌ها هستن که 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش سرطان پستان گرفتن. بعضی از اینا در آمریکا معالجه شدن، بعضیشون در ایران معالجه شدن و خوشبختانه زنده و سالم و خوب هستن. همین سرطان پستان رو اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشیم، وقتی تازه است و هنوز به جای دیگه متاستاز نداده، 99% شانس دارن که زنده بمونن. خیلیه، 99%. بنابراین برگردن به سوال شما، بله هنوز ترسناک هست. هنوز 30% کسایی که سرطان میگیرن ازش میمیرن، ولی اصلا به اندازه قبل ترسناک نیست.
من یادمه چند سال پیش با یه دکتر متخصص سرطان صحبت میکردم. این دکتر متخصص میگفت آمار ابتلا به سرطان بارها و بارها افزوده شده برش، اما در عوض میزان مداوا هم بارها و بارها بهش افزوده شده و به همین دلیله که مردم نمیمیرن. و علت رو وقتی ازش پرسیدیم گفت به خاطر اینه که، میدونم که شما احتمالاً با این موافق نیستید، اما او میگفت که علتش اینه که ما الان برای هر آدمی یک روش درمان داریم. قبلا اینطوری بود که برای همه عالم که سرطان پستان میگرفتن یک درمان بود، حالا برای هر آدم درمانی جداگانه، به این صورت که خیلی چیزها از سن و وزن و نحوه کارکرد بدن و هزار تا چیز دیگر رو در نظر میگیریم و میگنجونیم توی اون برنامه درمانی و اون وقت برای اون فقط کار میکنه. به خاطر همینه که این تفاوت و تمایزی که بین آدم ها قائل شدیم باعث میشه که این درمان بیشتر اثر کنه. حالا صحبت در مورد این مسئله رو به اینجا برگردونیم که خب از اون چندین و چند سال پیش که من با این پزشک متخصص سرطان صحبت کردم، چه اتفاقی افتاده، چه پیشرفت‌هایی انجام شده که الان به 99% رسیدیم اگر که در مرحله اول ابتلا به سرطان کشف بشه، در مورد مثلا سرطان پستان که شما گفتین؟
بسیار عالی. البته دو تا نکته رو می‌خوام بگم. این 99% همینطوری که شما گفتید فقط در همون مرحله اول، اگه به مراحل متاستاز پیشرفته برسه این عدد میشه 30-35%. بنابراین این خیلی بستگی داره که ما کجای این مرحله سرطان پستان باشیم. خب یکی از اتفاقاتی که افتاده در طول 30-40-50 سال گذشته اینه که early detection بهش میگن، یعنی اینکه زود سرطان رو پیدا کنن. این خیلی مهمه. همینطور که عرض کردم خدمتتون، سرطان پستان مثلا در مراحل اولیش 99% قابل درمان باشه، به لنف نودای اون بغل زیر بغل رفته باشه مثلا 80-85% قابل درمانه، به جای دور برسه 35% قابل درمانه. بنابراین اینکه زود متوجه بشین، و خب زود متوجه شدن با ماموگرافی و با تستای دیگه، حالا برای بعضی سرطانای دیگه، نه برای همشون، چیزای دیگه هست مثل برای سرطان کولون، کولونوسکوپی اینا. یکیش اینه که درمانا خیلی بهتر شده. همین که آقای دکتر به شما گفتن، البته نمیدونم چرا شما فکر کنید من با ایشون مخالفم، یا پیش بینی کردید که من با ایشون مخالفم. خیلی هم مخالف نیستم، خیلی جهات درسته. خب درمانها خیلی بهتر شده. و
آقای دکتر یه دفعه که بهتون گفتم گفتید نه مخالفی.
من مخالف این نیستم که برای هر کسی یه دونه نداریم، ولی واقعا برای گروهای در سرطانهای مختلف ما درمانهایی داریم. حالا من الان به اون میرسم. خب ببین، شیمی درمانیا پیشرفت کرد، رادیوتراپی پیشرفت کرد، جراحی پیشرفت کرده، درمانای جدید اومده که بهش میگن تارگت تراپی. شیمی درمانی نیست، چون شیمی درمانی هم سلولای سرطانی رو میکشه هم سلولای خود بدن شخص رو میکشه. ولی الان درمانهای اومده، نه برای همه سرطانا، نه برای همه جورش، ولی میتونه همون سرطان خاص رو تارگت بکنه و اون رو از بین ببره. مثلا برای همین سرطان پستان برگردیم به همین داستان، ما یه دارویی داریم الان برای یک نوع خاص سرطان پستان. این دارو اسمش هست هرسپتین، یک نوع سرطان خاص پستان بود که بسیار کشنده بود. الان با هرسپتین خیلی طول عمر اینها زیاد شده. این یه دلیل. یا مثلا جراحی پیشرفت کرده. 40-50 سال پیش وقتی که یه خانمی سرطان پستان میگرفت، خود پستان رو برمی‌داشتن، تمام قدرت لنفاویش رو برمی‌داشتن، عضلات زیرش رو برمی‌داشتن، حتی یک ذره از اون قسمت بالای استخون رو برمی‌داشتن. اگر همین خانم زنده میموند، واقعا برای تمام عمرش مثلا این یک طرف بدنش مشکل پیدا می‌کرد. ولی الان اگر که خیلی پیشرفته نباشه، میان یه قسمت کوچیکی از پستان رو برمی‌دارن، تقریبا هم همونقدر مفیده. یعنی این که ما میایم ایندیویدوالایز می‌کنیم برای افراد مختلف، می‌کنیم بر حسب نوع سرطان، نه برای هر شخص خاصی. من با اینش یه ذره به نظر من زیاده، ولی برای کسایی که یک نوع مارکرار خاص دارن به هرسپتین میدین، برای بقیه نمیدین. اگه سرطان خیلی کم پیشرفت کرده باشه، شما میاد یه قسمت کوچیکی از پستان رو برمی‌دارید، لامپکتومی دیگه همه رو برنمی‌دارید. واقعا تا یه حدود زیادی نسبت به گروهش این تأثیر داره. غیر از اونم یه سری عوامل ایجاد خطر سرطان رو هم بهتر میشناسیم، مثلا چه چیزایی سرطان رو ایجاد میکنه، و یک سری سیاست گذاری ها هم براش شده. مثلا سال 1960 نصف مردای آمریکایی سیگار میکشیدن، ولی همون حدود کشف میشه که سیگار ایجاد سرطان میکنه. الان یک کلی سیاست ها گذاشتن، این حدود 45% مردا که سیگار میکشیدن الان شده 15%. خب طبیعتا خود این سرطان ریه رو کم میکنه. و من یه چیز جالب بهتون بگم، جیمی کارتر رو بیشتر ایرانی ها میشناسن. رئیس جمهور آمریکا بود وقتی انقلاب شد. جیمی کارتر سال 2015 وقتی که 91 سالش بود ملانوم پیدا کرد که سرطان بسیار کشنده است، با متاستاز به مغزش. قبلنا همچی چیزی بود طرف 6 ماه مرده، حد اکثر اگه نه 3 ماه. 9 سال الان با درمان کیترودایی که بهش دادن زنده است. الان جیمی کارتر تقریبا 100 سالشه، یعنی 7-8 ماه دیگه میشه 100 سالش. از بین 91 سالگی تا 100 سالگی با این درمانای ایمنی که بهش دادن که در واقع مختص یک سری سرطان‌های خاص هستش، زنده مونده و خیلی پیشرفت انجام شده. نمیخوام بگم همه چی تمومه، نمیخوام بگم ما این جنگ با سرطان رو بردیم، ولی خیلی پیشرفت انجام شده تو درمان، تو اینکه زود تشخیص بدیم و تو اینکه عوامل سرطان رو بشناسیم.
در این قسمت پادکست چکاپ با دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان هم صحبت هستیم.
شما به سیگار اشاره کردید که یکی از عوامل ایجاد سرطانه. به دیگر عوامل ایجاد سرطان اشاره نکردید، اما در همین یک مورد بهتون بگم. از همین حالا با شما شرط می‌بندم که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا مسلماً پیام پشت پیام یک ریز خواهند فرستاد که ای خانم، جد و آبای من 70 سال سیگار می‌کشیدن، هیچ کدومشون هم سرطان نگرفتن. شما با چنین مریضایی روبرو شدین؟
100% ما خیلی میشنویم که آقا عموی من تمام عمر سیگار میکشید، مثلا 100 سالم عمر کرد. خب جواب من به شما اینه که ای خانم، بخت یارشون بوده. خانم روانشناس، اینا بخت یارشون بوده. منظورم این هستش که چیزی رو که خیلی از مردم، شاید ما خوب اینو توضیح ندادیم، اینه که فکر میکنن وقتی ما میگیم یه چیزی عامل یه چیز دیگه است، من این همیشه اتفاق میفته. همچین ما منظورمون نیست. منظورمون اینه که احتمال این قضیه رو خیلی میبره بالا. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. مثلا ما میگیم که مصرف الکل باعث ایجاد تصادف، خب یه همه جای دنیا قبول دارن اون قضیه رو. این معنیش این نیست که هر کی مست باشه یا الکل خورده باشه حتما تصادف میکنه، و هر کی که الکل نخورده باشه حتما سالم میرسه خونه بدون تصادف. نه، منظور این هستش که اگر الکل کسی خورده باشه، به خصوص درش گرم شده باشه، این احتمال تصادف کردنش خیلی میره بالا. به همین ترتیب سیگار هم همینه. کسایی که سیگار نکشن 1% احتمال داره تو عمرشون سرطان ریه بگیرن. ممکنه سیگار هم نکشادن سیگار سرطان ریه بگیره، 1%. ولی کسی که سیگار میکشه 15% احتمال داره که سرطان ریه بگیره. خب بین 1% تا 15% خیلی تفاوته. ولی خب بله، 85% از کسایی هم که سیگار میکشن هیچ وقت سرطان نمیگیرن. 15%شون میگیرن. ولی اگر سیگار نکشن اون احتمالو از 15% میارن به 1%. یه مثال دیگه هم بزنم حالا که اینو گفتید. یه چیزی بود که قبلا به راشن رولت میگفتن. یه تفنگی رو میآوردن، حالا مثلا جای 12 تا گلوله داره، 8 تا گلوله داره، اینو میچرخوندن، یه جوش گلوله بود، اینو میذاشتن تو سر طرف و میچکوندن. خب این کار واقعا مرگباره، خطرناکه. ولی اگر مثلا 12 تا جای گلوله داره اون تفنگه، از هر 12 بار یه بارش این طرف میمیره، 11 بارش سالم میمونه. این که نیست که یه کسی بیاد بگه آقا من این کارو کردم نمردم، بنابراین این کار مرگبار نیست. 100% مرگباره. حالا شما شانس آوردید، بخت یارت بود. سیگار هم همینطوره.
آقای دکتر، من یک خانم مسن بسیار زیبای ایرانی میشناسم با گیس بسیار کلفت و سفید رنگی که رفته بود پیش دکتر و دکتر عکس ریش رو گذاشته بود روی اون محفظه هایی بود که چراغ زیرش روشن میشد، عکس های مختلف ایکس ری رو میتونستن اونجا ببینن. دکتر با افتخار بهش میگفت چه ریه قشنگی، درست مثل ریه یک نوزاده. کاملا مشخصه که شما در زندگیتون سیگار نکشیدید. حالا دکتر کجایی؟ خارجی، اروپایی. خانم بهش گفت که اتفاقا مادر جان، من 60 سال سیگار کشیدم. دکتر یه نگاهی بهش کرد و گفت شما اصلا 69 سال سن دارین، چطوری 60 سال سیگار کشیدین؟ گفت ببین، منو زود شوهر دادن، بعد من گریه می‌کردم برای عروسکام و مادرم و پدرم. شوهرم هرچی منو قلندوش می‌کرد و می‌برد دور حیات می‌چرخوند و درختای میوه رو ازش میوه برام می‌چید و اینها، منو آروم نمی‌گرفتن. یه روز به هم یه سیگار داد، خیلی خوشم اومد. برای همینه که از 9 سالگی تا حالا مشغول سیگار کشیدنم و خیلی هم دوست دارم. وقتی وحشت دکتر دید خیلی بامزه بود. گفت مادر، من بالای کوه زندگی میکردم، هوای اونجا انقدر سالم بود، برای همینه که مشکلی ایجاد نشده. احتمالا همچین چیزی اصلا ممکنه؟
خب البته این خیلی داستان قشنگی بود شما گفتید و خب مسلماً هم تا یه حدی قطعا حقیقت داره، چون دکتره بالاخره داشت یه چیزی میگفت. ولی این که چقدر ریه تخریب میشه در اثر سیگار، بازم همینطور که عرض کردم خدمتتون، همه بدن همه ما یه جور به یه چیز واکنش نشون نمیده. این خانم واقعا بخت یارش بوده یا فیزیولوژی بدنش یه طوری بوده که خیلی ریه‌اش در اثر سیگار تخریب نشده و خب خدا رو شکر ایشون این مشکل نداشته. ولی بازم دارم عرض میکنم، این که یک کسی شانس بیاره تو زندگیش یه اتفاقی براش نیفته، این دلیل نمیشه که اون کار خوبی است. یک کسی باید شاید تمام عمرش سرعت بره، تصادف نکنه. یک کسی با احتیاط باشه تصادف بکنه. ولی سرعت رفتن و ویراج دادن کار خطرناکی است، کار ریسکی است، و سیگار کشیدن هم کار ریسکی است. واقعیتش اینه. ولی داستان خیلی جالبی بود واقعا.
در این قسمت پادکست چکاپ با دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان هم صحبت هستیم.
شما تا حالا مریضی داشتین مثل اونایی که من از نزدیک میشناسم که مرتب از خودشون میپرسن یا از بقیه که چرا من که همه چیز رو خوب رعایت میکردم. آدمای ورزشکاری هستن، بسیار صحیح غذا میخورن، هر کار درستی رو انجام میدن، بسیاریشون حتی اصلا دهن به گوش نمیزنن، گیاهخورن و مرتب این سوال رو تکرار میکنن چرا من چه کار اشتباهی کردم که مبتلا به سرطان شدم. خیلی وقت پیش از یه دکتر سوئدی شنیدم که میگفت که من نمیفهمم چرا مردم میگن چرا من، به جای چرا من باید بگیم کی نوبت من میرسه، به خاطر اینکه ما هممون بالاخره امکان داره که مبتلا به سرطان بشیم، به ویژه اگر سنمون بالاتر و بالاتر بره، چرا که سیستم ایمنی بدنمون پایین‌تر میاد و اون باعث میشه که سلول سرطانی میپره از زیر دست سیستم ایمنی در میره. شما تا چه حد با این مسئله موافق هستین، ضمن اینکه پاسخی بدید به اینکه چرا من؟
خب این سوال خیلی خوبیه. اولا که نصف مردم تقریبا در یک زمانی از عمرشون سرطان میگیرن، حالا یه سرطان پستان، سرطان روده، سرطان پروستات، سرطان مثلا تخم دان، حالا هر کدوم از اینا باشه، بالاخره نصف ما یک روزی که از این سرطان ها رو میگیریم و نصفمونم از این دنیا میریم به دلایل دیگه قبل از اینکه سرطان بگیریم. بنابراین این حرفی که این دکتر زده حرف به جاییست که بالاخره میگیریم. مسئله این نیست که فقط میگیریم، مسئله اینه که زودتر یا دیرترش مهمه، خیلی هم مهمه. مثلا خب کسی که حالا توی 80 سالگی یه سرطان میگیره خیلی هم دور از انتظار نیست، ولی یه جوون 40 ساله 30 ساله که میگیره خب خیلی دور از انتظار تره و سالهای بسیار زیادی از عمر پروداکتیوش رو از دست میده. حالا این که اون شخصی که گفتش که چرا من همه کارو خوب انجام میدادم، من ورزش میکردم، من ویجیتریان هستم، من فلان هستم، این برمیگرده به همون سوال قبلی. ایشون متاسفانه بخت یارش نبوده. ببینید، درسته که ورزش کردن احتمال سرطان رو میاره پایین، درسته که غذای خوب خوردن و سالم خوردن احتمال سرطان رو میاره پایین، درسته که سیگار نکشن احتمال سرطان رو میاره پایین، ولی هر از چند گاهی و به صورت نادری یک شخص جوونی هست که به دلیل مسائل ژنتیکی یا یک بدبیاری دیگه یا هر چیز دیگه ای همه کار خوب رعایت کرده سرطان گرفته. این میشه مثل همون راننده‌ای که داره خیلی هم خوب رانندگی میکنه، تمام قوانین رو داره رعایت میکنه، احتمال تصادف کردنش کمه، ولی یه کسی یهو میاد با یه ماشین گنده‌ای حواسش پرت عقلی میزنه به ایشون و خدای نکرده فوت میکنه. خب ایشون همه چیز رو رعایت کرده، هیچ تقصیر اون نیست، ولی بدشانسی و بدبیاری هم وجود داره.
در این قسمت پادکست چکاپ با دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان هم صحبت هستیم.
آقای دکتر، خیلی خوب، در مورد سیگار اشاره هم به الکل کردید، اما خیلی چیزایی دیگه هم هست. مثلا مواد غذایی پر از مواد نگهدارنده هستن. روی میوه ها یک جور مومی چیزی میکشن که اونها رو تازه و خوب نگه دارن. نوشابه های بدون شکر میخوریم که مملو از شکر مصنوعی هستن و میگن که سرطانزا هستن. خود شکر مصنوعی انواعی از اون گفته شده که سرطانزاست. حتی یه عالمه صحبت در مورد نون برشته نخورید، تهدیگ نخورید، هممون سرگیجه گرفتیم، نمیدونیم بخوریم نخوریم، میمیریم زنده میمونیم. ممکنه یه بار برای همیشه روشن کنید بالاخره تهدیگ بخوریم یا نخوریم؟
حالا اگه از خود من بپرسید، من خودم میخورم. حالا چرا میخورم؟ آیا فکر بایم یه ذره ریسک داره یا نه؟ آره، ببین، یه سری چیزا هست توی زندگی، بالاخره آدم یه سری رفتارا خیلی ریسک سرطان رو میبره بالا. مثلا سیگار کشیدن خیلی ریسک سرطان رو میبره بالا. نه تنها سرطان، بلکه سیگار کشیدن بیماری های دیگه هم ایجاد میکنه. خب چه کاری؟ حالا آدم سیگار نکشه اگر میتونه. حالا اون داستانی که شما گفتی در مورد خانمه یه دفعه بچه بوده یه چیز بهش دادن خوشش اومده مثلا بهش وابستگی پیدا کرده، اون داستان دیگری، ولی اگه آدم بتونه نکشه بهتره نکشه. یه سری چیزا دیگه هست، مثلا اضافه وزن. خب خیلی آسون نیست آدم وقتی اضافه وزن پیدا کنه کم بکنه، ولی بهتره که سعی کنه که از اول ورزش بکنه، اضافه وزن پیدا نکنه، چون که اینا فقط هم برای سرطان نیست، برای دیابت، برای بیماری قلبی، برای بقیه چیزا بعد. حالا یه سری چیزای دیگه هست که یا اصلا معلوم نیست که سرطان رو زیاد میکنه. مثلا به این شکرهای مصنوعی اشاره کردی، تا الان هیچ دیتای متقنی نیست که اینا واقعا سرطان رو زیاد میکنن. پارسال هم وقتی یه بار یه صحبتش رو تو اروپا، توی آمریکا، تمام FDA و سازمان مختلف بهداشتی آمریکا، دانشگاه گفتن نه هیچ چیز خیلی جدی وجود نداره که این شکرهای مصنوعی سرطان رو میبره بالا و واقعا نیست. بعضی چیزا هست که یه ذره میبره بالا، حالا مثلا 1% رو میکنه 1.1%. خب سیگار رو گفتم اون سرطان ریه رو 1% میکنه 15%. خب اون خیلی زیاده میره بالا، ولی حالا 1% شد 1.1%، من میگم که من نمیخوام یه ذره شانس سرطان گرفتن من رفت بالا، نمیخوام یه عمر مثلا من تهدید نخورم و اینو نخورم و اون. خب بالاخره زندگی که همه طول عمر نیست دیگه، بالاخره یه سری چیزایی در زندگی هست یادم دوست داره و من خودم اونها رو اونقدر بزرگ نمیدونم که بخوام کامل اوایدش کنم. شاید هر روز نرم تهدید سوخته بخورم، ولی حالا هفته یه بارم یه تهدیدی خوردیم اینقدرم به نظر من چیز مهمی نیست. اینا رو آدم باید بالانس کنه و به نظر من بهتره که آدم که نمیتونه همه چیز از زندگیش برداره، بیا آقا نون نمیخورم چون چاق میشم، سیب زمینی نمیخورم چون چاق میشم، برنج نمیخورم چون چاق میشم، فلان نوشابه نمیخورم چون مثلا چیز داره دندونمو خراب میکنه، اون یکی نه. خب بالاخره یه چیزی آدم باید بخوره دیگه، نمیشه که آدم بگه هیچی نمیخورم. و بهتره که آدم اون توجهش رو به جای اینکه متوجه چیزهای خیلی کوچیک و بیخود بشه، توجهش رو به چیزهای خیلی بزرگتر جلب کنه. اگر آدم بتونه سیگار نکشه، وزنش رو کنترل بکنه، ورزش بکنه، همون 4 عمل اصلی 90-95% قضیه حل.
آقای دکتر کمانگر، هر از چندی خبر میاد که درمانی قطعی برای فلان سرطان پیدا شده و میدونیم که علم هم خیلی واقعا پیشرفت کرده و درمانهای بسیاری پدیدار شده، اما واقعا این درمانها کدامه؟ پیشرفتها چه بوده؟ چقدر امید برای درمان قطعی سرطان وجود داره؟ آیا اصلا امیدی وجود داره؟ آیا سرطانهایی هستند که به طور کامل قابل درمان شده باشند تا به امروز، یا امیدی براشون در آینده نزدیک باشه؟
خب درمان های سرطان خیلی پیشرفت کرده، هم شیمی درمانی پیشرفت کرده، هم جراحی پیشرفت کرده، هم رادیوتراپی پیشرفت کرده، هم سیستم های جدید اومده، ایمونوتراپی اومده که میاد به خود سیستم ایمنی بدن یاد میده که سرطان رو از بین ببره. تارگت تراپی اومده که فقط به اون سلول سرطانی خاص حمله میکنن، نه به بقیه سلول ها. روش های تشخیص سرطان در مراحل اولیه پیشرفت کرده. ولی خب ببینید، این باعث شده مرگ و میر از سرطان رو از حدود 70-80% بیاریم پایین به 30%. درمان قطعی اگه منظورتون اینه که به صفر برسونیم، هنوز ما در همچین مرحله‌ای نیستیم. حالا بعضی از سرطان ها، مثلا سرطان سینه در مراحل اول، سرطان پستان منظورم در مراحل اول، سرطان پروستات در مراحل اولی، اونجور سرطان ها رو ما تقریبا نزدیک به صفرش کردیم. وقتی میگم 99% زنده میمونه، خب معنیش اینه که بالاخره کمتر 1% دارن میگیرن. حتی سرطان روده بزرگ، سرطان کلون که خیلی شایعه، اگه در مراحل اولیه تشخیص داده بشه 95% میمونن، 5% میره. حالا اون مابقی چی؟ اون مابقی رو ما امیدواریم که این درصد افرادی که زنده میمونن هی بیشتر و بیشتر بشه و درصد افرادی که از سرطان میمیرن هی کمتر و کمتر بشه. چطوری؟ دونه بدونه این درمان ها رو ظرف 20 سال آینده هی بهتر کنیم، که واقعا الان سرمایه گذاری زیادی میشه و خیلی هم امکان داره که اینا درمانهای بهتر بشن ظرف در 20 سال آینده. این که بیایم زود بتونیم تشخیص بدیم. ببینید، اینقدر مولکولای زیادی تو خون هستن که خیلی سخت بوده که بیایم همه اینا رو اندازه بگیریم، مدلای ریاضیش در بیاریم. ولی الان با این هوش مصنوعی که میتونه و پیشرفتایی که در بایوتکنولوژی شده، دارن سعی میکنن یا شخصی بیا تو یه چند قطره خون ازش بگیرن و اینو آنالیزش کنن و سرطان رو در مراحل خیلی اولیه تشخیص بدن، تازه همه سرطان ها رو. اینا واقعا پیشرفتای زیادی در این زمینه شده، هنوز به اونجا نرسیدیم. ولی اگه ما ظرف 10 سال آینده، 20 سال آینده به یه جایی برسیم که شما برید سال یه بار یه 2 سیسی خون از شما بگیرن، اینا بریزن توی یک دستگاهی و بتونه اون مثلا تومور مارکرها رو همه رو اندازه بگیره و هوش مصنوعی بیاد بگه که آها این 4 تا چیز رفته بالا، این یکی رفته بالا، به احتمال زیاد شما سرطان مثلا تخمدان دارید، همون وقت اینو نگاه بکنن و خیلی زود بهش برسن، قریب به اتفاق سرطان ها قابل درمان خواهند بود. انشالله ما به اونجا میرسیم، ولی هنوز فعلا پیشرفته زیاد شده، ولی هنوز در مرحله آزمایش.
آقا یک سوال اساسی که میشه از شما پرسید اینه که این ماجرای ارتباط mRNA با واکسن کرونا و سرطان چه هست؟ ظاهرا یک ارتباطی وجود داره اینجا.
بله، ارتباطی کاملا وجود داره. همینطور که هم شما هم شنوندگانتون میدونن، اولین واکسن های کرونا رو با استفاده از mRNA ساختن و این یک پیشرفت خیلی بزرگی در واکسن سازی بود. اینهایی که اومدن روی mRNA کار کردن، اولش میخواستن واکسن برای سرطان درست کنن و شرکتشون که درست شده بود و بعد ما با فایزر کاتر، شرکتی در آلمان که دو نفر اهل ترکیه مهاجر به آلمان درست کردن، می‌خواستن واکسن برای سرطان درست کنن. می‌خواستن واکسنی درست کنن که این واکسن بیاد به بدن بگه، به سیستم ایمنی بدن، که سرطان چجوریه، که وقتی سرطان سلول سرطانی وارد میشه بدن بشناسه و نابودش کنه. وسط کار اینا اپیدمی کرونا شد و اینا فعالیتشون رو از سرطان شیفت کردن به اینکه بیان روی کرونا کار بکنن و خیلی هم موفق شد. یعنی در زمان نسبتا کوتاهی، ظرف چند ماه، اینا تونستن یک واکسن خوب برای کرونا درست کنن. حالا که کرونا آمارش اومده پایین، دوباره اینا فعالیتشون رو شیفت کردن به سمت اینکه واکسن برای سرطان درست کنن. البته هنوز در واکسنی درست نکردن که اپروف شده باشه و بگن که آها این واکسن برای سرطان کار میکنه، ولی تحقیقات بسیار جدی با mRNA دارن میکنن و انشالله که به جایی میرسه و واکسن‌هایی پیدا میشه که بتونه سرطان رو به مقدار زیادی از بین ببره.
در این قسمت پادکست چکاپ با دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان، هم صحبت هستیم.
و در نهایت، حالا که نرم نرمک داریم به پایان این گفتگو میرسیم، شاید بهتر باشه الان به این بپردازیم که بعضیا میگن برخی از دکترا یا شرکت‌های داروسازی درمان سرطان را هم بلدن هم میدونن، اما به بقیه نمیگن، چرا که منافع اقتصادشون به شدت به خطر میفته، دلشون میخواد اون رو حفظ کنن. ببینید، این چیزی نیست که فقط در این مورد گفته میشه، در مورد بسیاری از چیزها گفته میشه که درمان را میدونن اما در موردش حرف نمیزنن. مثلا من خودم چند سال پیش یک مقاله خوندم در مورد اینکه مغز استخوان مرغ میتونه درمان ناراحتی‌های مفصلی باشه، اما توی همون مقاله نوشته بود اگه الان شما برید پشت در کنتاکی فراید چیکن و استخونای مرغ اونا رو بردارین، میگیرنتون و میبرنتون زندان. البته این داستان مال آمریکاست، به خاطر اینکه اون وقت شما تصمیم دارید که استخونای مرغ رو بردارید برای خودتون دارو تولید کنین و این یک اتهامه. من که سر در نیاوردم، خب استخوان مرغ خونتو بخوره، حالا چرا میخوای بری در کنتاکی فراید چیکن استخونای مرغ اونا رو برداری و تولید محتوا کنی؟ اما بعضی ها هم معتقدن، شاید همین گروه هن، معتقدن که اصولا داروهایی که این شرکت های دارویی تولید میکنن خودشون به نوعی وضعیت ما رو به شدت وخیمتر میکنه و برخی اوقات حتی باعث مرگ میشه. به مجموعه اینها شما چه جوابی دارید که بدید؟
خب واقعا اینا تئوری توته. حالا شنونده شما ممکنه بپرسه از کجا معلوم که تو خودت جزء اون تئوری توته نیستید، تو هم با اونا دست به یکی کردی. حالا من بهتون بگم که چرا اینطوری نیست. اولا که خیلی از دکترا، محققین سرطان و عزیزانشون از سرطان مردن. اگه اینا این کار انقدر بلد بودن و درمان اینا رو خوب بلد بودن، چرا مثلا خودشون از این قضیه نمی‌دونن؟ مثلا من در مؤسسه ملی تحقیقات سرطان آمریکا کار می‌کردم، دو تا از کسایی که رئیس ما بودن، برانچیف بودن، مثلا رئیس خود برانچی که من درش کار می‌کردم اسمش بود آرتور شاتسکین، از سرطان مغز مرد. دلیل دوم، خیلی از آدمای سطح بالا این کشور، پولدارها، سناتورها، رئیس جمهورها از سرطان میمیدن. مثلا من گفتم که اینها کارتر رو سالهاست نگه داشتن، ولی شبیه همین بیماری کارتر رو تد کندی داشت، برادر کندی که رئیس جمهور بود، سناتور بود، ولی خب مرد از سرطان. اگه اینا بلد بودن که اینا اینقدر قدرت دارن که بتونن درمانا رو بگیرن. بعدش هم دکترا اگه یا محققین کسی بلد باشه، اینا یک غروری دارن، اینا یک ایگویی دارن به قول روانشناسا، که اگه اینا بلد بودن برای اینکه معروف بشن و اسمشون جاودانه بشه، میومدن اینا رو میگفتن. اصلا این باور این که هزارها دکتر، هزارها محقق، هزارها ادمنستریتور فارماسوتیکال اینا رو بلدن و اینا یه جوری با هم تبانی کردن، این ده ها هزار نفر که هیچ خبری به بیرون درز نمی کنه، یه ذره باورش سخته. باورتون نمیشه، شما برید با سه تا دوستتون یه رازو مطرح کنید، اگه چهار نفری تونستید یه رازو نگه دارید، اون وقت به من بگید آقا 40,000 نفر چجوری یه رازو نگه میدارن. اینها واقعیت نداره. واقعیتش این هستش که همین قدی که بلدن منتشر میشه و جامعه پزشکی، جامعه علمی ازش میدونن، بهتر داره به تدریج میشه، ولی تموم نشده. چیزی یه انگلیز گفتید که اینا میخوام پول در بیارن فلان بکنن. خب ببینید بالاخره هیچ چیزی که خیراتی که کامل نیسته یا اگه خیراتی باشه در طول زمان ساستینبل نیست. اگه بیاد یه کسی بیاد یه ساختمون خیلی قشنگی بسازه، تمام چیزای ایمنیش رو رعایت کنه، برقش خوب باشه، تهویه‌اش خوب باشه، خب قیمت داره. اینها هم وقتی میان یه دارو میسازن از خیلی آزمایشات رد میشه، هم برای اینکه ببینن که سیفتیش چطوره، یعنی عوارض زیادی ایجاد نمیکنه، هم برای اینکه ببینن که آیا این قضیه رو بهتر میکنه یا نمیکنه. از هر 10,000 تا مولکولی که اینا با شروع میکنن یکیش بعدن به بازار میرسه، یعنی 9999 تاش یا در مراحل اولیه یا در مراحل مثلا آزمایش رو حیوانات یا در مراحل آزمایش رو انسان ها میگن این به درد نمیخوره و از بین میره. یعنی خیلی خرج میشه تا یک دارو به بازار بیاد که این دارو خوب باشه و اینا پتنتش مثلا بعد به بازار میاد 10 سال مال ایناست به طور اختصاصی و میتونن ازش پول در بیارن. بعد اون 10-12 سال دیگه میشه مال همه و همه میتونن برن بسازن اینشو در بیارن. خب شما این همه سال کار کردید، این همه دکتر، این همه PhD، این همه بهش پول دادید مثلا که اینو کش بکنید، 10 سال وقت باش پول در بیارید، خب اون 10 سال هم باید این منفعتش در بیاد و یعنی هیچ کی نمیاد تو این شکل داروسازی سرمایه گذاری بکنه. خب اینا چیزاست که طبیعیست و متاسفانه یک سوء برداشت هایی هست که فکر میکنن که این همه توطئه هست در حالی که نیست.
خب اینم دومین قسمت از پادکست چکاپ بود که شنیدید. امیدوارم که از اون راضی و خوشنود باشید و اگر هستید حتما در پادگیرهایی مثل کاست باکس مشترک چکاپ بشید و اونو دنبال کنید. سوالاتتون رو هم در مورد مسائل سلامتی در تلگرام با شناسه @چکاپفردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. راستی یادم رفت بگم در چکاپ بعدی به مسئله ناباروری میپردازیم.